بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم آية الله حكيم أعلى الله مقامه می‌فرماید ابقاء این عقد امکان پذیر نیست. سه تا در حقیقت دلیل می‌آورد، هر سه دلیل را ما بحث می‌کنیم. دلیل اول می‌فرماید عقد فضولی شرایطی دارد. دو تا شرط در عقد فضولی هست و این دو شرط در اینجا نیست. آقای محقق زنجانی، شرط اول این است که عاقد بیگانه باشد. شرط دوم این است که مجیز مالک باشد یا ذوالحق باشد. بنابراین همان مسئله عروه بارقانی، ببینید عروه بارقی، عاقد بیگانه بوده عروه بارقی، اما مجیز دارای ولایت بوده. هر دو شرط در اینجا نیست. اولا در اینجا عاقد بیگانه نیست، عاقد مالکه، عرض کردم دو سال اجاره داده، بیگانه نیست. و اما مجیز ولایت دارد و ندارد. دارد انشاء جدید کنه، ندارد ابقا کنه. بنابراین هر دو شرطی که در عقد فضولی گفتند در اینجا مفقوده. فارسی کردم که روشن شود. اولا عاقد باید بیگانه باشد، مجیز باید دارای ولایت. اینجا عکس، عاقد ولایت دارد بیگانه نیست، مجیز ولایت ندارد نسبت به ابقا، ولی انشاء جدید ابقا من انشاء جدید ولایت دارد چون مالکه. خدمتشون عرض میکنم، داد بفرمایید. من معتقدم هر دو شرط در اینجا هست. چرا؟ مسئله را حدوثاً مطالعه کنیم، حق با ایشانه. اما اگر عقد را بقاءً مطالعه کنیم، بقاءً جناب مالک ولایت نداشته، بیگانه بوده. چون از نظر آقایان که عقد لازم نیست. این به ظاهر دارای ولایت بوده، اما در باطن نسبت به بعد از موت ولایت نداشته، بیگانه بوده. به ظاهر دارای ولایت بوده، اما در باطن ولایت نداشته. و اما میگد مجیز، عرض کنم خدمتتون که فاقد ولایته؟ نه، مجیز فاقد ولایت نیست. چرا؟ چون این عقد به تمام معنا باطل نشده. عرض کردم فقط محقق میگد که باطل شده و الا اهلیت باقیه و به یک معنا صحت بالقوه هست، اما صحت بالفعل نیست. بنابراین مجیز هم در اینجا بیگانه نیست و دارای ولایت. نه تنها ولایت بر انشا دارد، بلکه ولایت بر ابقا هم داره. عرضم رسیده، انگشت روی فرمایش ایشان نهادیم. می‌فرمود باید عاقد بیگانه باشد. اینجا عاقد بیگانه نیست، مالکه. مجیز باید دارای ولایت باشد. این ولایت بر انشا دارد، اما ولایت بر ابقا نداره. در تمام این فرمایش ها نظر به حدوثه. اگر به ابقا را در نظر بگیریم، بعد از موت عکسه. بعد از موت عاقد ولایت ندارد به بعد از موت. ظاهرن ولایت داشته، بعد از موت ولایت نداره. و اما مجیز، نه، مجیز ولایت دارد. مالک شد میتواند اون عقد سابق ابقا کند، چون بطلان محض نیست، بلکه بطلان بالفعل است، بالقوه نیست. این دلیل اول. دلیل دومشون خیلی دلیل نارساست. می فرماید که اصلا ابقا معنا ندارد، این عقد به وسیله موت بطل، فاته ماته، چیزی نیست که عرض کنم خدمت شما ابقا کنه. این دلیل مورد بحثه. چرا می فرماید که بطل بالکل؟ بطل به معنای فعلیت، اما صحت تأهلی چرا از بین برود؟ بله، همین که مرد متوقف می شود، اما توقف به معنای ابطال ما سبق نیست، فعلیت را از دست داده. آقایان در رسائل خوندن گاهی صحت فعلی داریم گاهی صحت تأهلی. اما دلیل سومش را میگم، هر که دلیل سوم ایشان را نظر دهد جایزه از ما میگیرد. من دلیل سوم ایشان را میگم، میفرماید که نگاه نکنید، از خارج بفرمایید، میفرماید که مضاربه مثل نکاح میمانه. در نکاح زوجین رکنن، همین که یکی از زوجین مرد نکاح باطل می شود. اینن مضاربه هم از قبیل نکاح هست، قائم است با مالک و عابد. هر کدام از اینها بمیرد در واقع رکن از بین رفته و مضاربه باطل شده. یشبه المضاربه به نکاح، کما ان موت احد الزوجین مایه بطلانه، هاکزا در اینجا هم بطلان یکی از مالک ها و عامل ها سبب بطلانه. ها
اینجا رابطه بین سرمایه مالک و عمل عامل است.
بله، جناب مطالعه کرده بود، این علامه اردبیلی مطالعه کرده بود. خب چشم، ما جایزه را میدیم. چشم، شما چه فرمودید؟ جوابش این است که حضرت، این قیاس شما قیاس مع الفارقه. النکاح قائم بالرجلین، ولذا میگه فنکهو ما تاب لکم من النساء. به قول استاد من مرحوم آیت الله حجت می فرمود رابطتون بین الزوجین، نکاح رابطتون بین الزوجین، بی رابطتون بین المالین، اما در اینجا رابطتون بین العامل و العمل، ببخشید بین المال که و العمل، ببخشید بین رأس المال و العمل، رأس المال است و عمل، مالک مطرح نیست. ولی زا ممکنه انسان مالک را نشناسد. چاله مردی در اینترنت بگد هر کس از کنم با سرمایه من تجارت کند، فضل به بینی و بینه، سرمایه را من گرفتم، اصلا مالک را نشناختم. بنابراین این رابطتون بین رأس المال و العمل، مالک بمیرد بمیرد اما رأس المالش هست، خلق محض شده. النکاح رابطتون بین الزوجین، المضاربت رابطتون بین رأس المال و العمل. و اگر عامل بمیرد در معاملات شخصی بطله. چرا؟ چون عمل از بین میرد. عامل اگر بمیرد در معاملات شخصی نه حقوقی، ولذا گفتیم بطله. چرا؟ چون رابطتون بین رأس مال و عمل، دیگه عمل ممکن نیست. اما اگر مالک بمیرد باشه، مالک مهم نبود، مهم همان رأس مال است و رأس مالش باقیه. تا اینجا عبارات خودمون بخونیم بریم بحث جدید. وجه نظر پیدا نکردید؟ وجه نظر بله آخر صفحه است. وجه نظر انما ذکره انما یتم اذا لوحظ العقد حدوثا فی مدت حیاته فله الولایه دون الوارث فالشرطان غیر موجودین و اما اذا لوحظ بقاء حسب تهدید الوارد فی العقد فللوارث فقط یک کلمه افتاده. شرط اول هست، شرط اول کدام؟ عاقد بیگانه است. این ننوشتیم، بنویسید عاقد بیگانه است. البته بیگانه است نه نسبت به حدوث، بلکه نسبت به بقا. بنویسید فل عاقدا لیس له الولایه بقاء. عاقد بیگانه است، عاقد بیگانه است، اما بقاء له حدوث است. و اما مجیز، نه مجیز ولایت دارد، فقط عاقد را ننوشته برمیسید. ارز کنم خدمتون که فللوارث الولایه به نسبه الى نفس العقد سابق، نسبت به عقد سابق ولایت داره و عقدم باطل نشده، بطلان محض نیست، صحت تأهلی دارد، صحت فعلی نداره. اون چرا که اضافه کنید بگید فالعاقدا لیس له الولایه بالنسبه الى البقاء. این اضافه کنید، خودکار خدمتتون نیست، اون آقا خدمت خودکار بنویسید. ماشاءالله گدایی کن، محتاج مردم نشید. فالعاقدا بنویسید فالعاقدا لیس له الولایه بقاء، عاقل ولایت نداره. مجیز هم ولایت دارد، ولایت البته حدوثاً نداره، بقاء داره. اجازه بفرمایید. این بیان اول. الثانی، دلیل دوم، ان الابقاء متعذر لان المفروض بطلانه فکیف یمکن ابقاؤه ما انه غیر مقصودا للمجیز. می فرماید که دیگه موت عرض کنم مالک سبب شد که در حقیقت عقد از بین برود، دیگه چیزی در عالم اعتبار نیست. جواب این را بفرمایید، بخونه جواب یلاحظ علیه بما عرفته من عند الانفساخ، عرض کردم من انفساخ یعنی بمعنا باطل بشود. این در یه صورت درسته، کدام صورت؟ اگر مضاربه ما مدت نداشته باشه، بعد اگر مضاربه مدت نداره باطل میشه، اما مضاربه ای که مدت دارد این بطلانش به معنای فعلیت اما بالقوه هست. پیدا کردیم من ان الانفساخ في العقد المطلق یعنی مؤجل نباشد، این یلازم بطلان، ولكنه في العقد المحدد بمعنى انتهاء ولایته له و انتقال الولایه للوارث فاذا انضم اليه اذنه يكون نافذا لعدم القصور في العقد الا من ناحیت اذن الولی و المفروض و انضباب و الی آخر. دلیل سومش بفرمایید. دلیل سوم تشبیه میکند مضاربه را به نکاح، همینطوری که موت احد الزوجین عرض کنم بطلان نکاحه، اینجا هم موت احد الطرفین بطلان. جواب چیه؟ ان نکاح رابطتان بین الزوجین، اما المضاربت رابطتان بین رأس المال و العمل. ولذا اگر عامل بمیرد عمل از بین میرود، باطل میشه، البته در معاملات شخصی. اما اگر مالک بمیرد، مالک طرف معامله نباشد، رأس المال. ولذا گفتن ممکن مضاربه به صورت جعاله باشد، اصلا طرف را ما نشناسیم، از طریق اینترنت اعلام میکند سرمایه موجود است و با تحت شرایط. از سالس گفته ان المالک رکن فی عقد المضاربه کلمان فإذا مات احدهما بطل الارض ضرورتا كما هو في موت احد الزوجين فلا يمكن جعل ابقائه يلاحظ عليه ان المضاربه علاقه بين عمل العامل وراس المال لا العامل والمالك ولذلك يصح ولو لم يعرف المالك كما في المضاربه جهاله ولأجل ذلك تبتل المضاربة بحلاك رأس المال ولگر سرمایه را سیل ببرد باطل میشه چون چیزی در کار نیست و هذا بخلاف الزوجین فإنهما رکنان یقول سبحانه و انکحوا الأیاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم و النکاح علاقة بین الزوجین و علا زوء هذا یلزم التفسیر بینه. بفرمایید موت العامل و بمیرد عمل از بین میرود چون عمل قائم با عامله، اما موت مالک نه، مسئله تمامه. خب
بله، این برخلاف مشروع
دیگه عرض کنم تفسیر بشه برابر. لطف فرمودید از مسئله فارغ شدیم. یک بحث جدیدی هست که زمیمه جزوه قبلی نبود، امروز آوردم بحث جدیدیه. یک برگی را تقسیم کردم، بحث جدید. اون کدومه؟ دقت بفرمایید. بنابراین که مضاربه با موت باطل می شود، بنابراین بحث جدیدیه. اگر مالک بمیرد و میخوان قسمت کنن، بنابر اینکه مضاربه باطله، این بحث ما یک صفحه رو مبنای قومه. اگر آمده مالک مرد، پنج تا صورت داره: یا سرمایه نقد است سودم دارد، یک نقد است سود ندارد، دو متاع است صدقه است یا سود دارد، سه یا قطعا سود ندارد، چهار و یا محتمل است دارای سود باشد یا نباشد. پس موت مالک، آقا شارودی چند صورت شد؟ پنج تا. اگر نقد است یک، ربح دارد یک، ربح ندارد، این دو صورت بیشتر نیست. اما متاع سه صورته. اگر گفته چرا اون سه صورته؟ چون در متا احتمال سود هست، اما در نقد احتمال در نقد یا قطعا هست یا قطعا نیست، دیگه احتمال نداره. خب درهم و دینار را میشمارن. ولذا نقد دو صورت داره: یا قطعا سود دارد یا ندارد، اما متا یا قطعا دارد یا قطعا ندارد و یا محتمله. این پنج تا. باید ده صورت باشد. اون پنج تا کجاست؟
عامل.
عامل هم که بمیرد این طرف، یا نقد است سود دارد یا سود ندارد، متاع است یا سودآور است یا میدونیم سودآور نیست بفروشیم و یا محتمل. هم این طرف پنج صورته، هم اون طرف پنج صورت. فجاعت صور و عشره. آقا چه فرق بودن؟ ها؟ سند؟ همه سودآور نیست، همین دیگه، فرق نمی کنه. سودآور نباشد ضرر باشد هیچ. اینکه سود ندارد اعم از اون که عرض کنم ضرر دارد یا ندارد. عمده این است که آقایان بر ده صورت مسلط بشوند. اولا این برگ ما امروز آوردیم، زمیبه بحث قبلی کنید، خودتون خانه سنجاق بگیرید، منگنه کنید، زمیبه بشه. توجه کردیم ما قفلت کردیم این را زمیمه کنیم. بنابراین ده صورت را باید حکمش روشن کنیم. از کجا شروع کنیم؟ از مالک. من از مالک شروع میکنم، شما هم عامل را بفرمایید، با هم بحث کنیم. خدا رحمت کند میرزای شیرازی در سامر را که درس میگفت مسئله را عنوان میکرد، یک دو بحث یه مقدار در اطراف مسئله بحث میکرد، بعد رها میکرد به تلامیزی که پای منبر بودن. البته تلامیزشون مجتهد بودن یا قریب الاجتهاد، شب هم مسئله را مطالعه کردن و لذا اونها اظهار نظر میکردن، مرحوم سید یا موافقت میکرد یا رد میکرد، کم کم از همان مجلس مجتهد تربیت میکرد. حالا پنج صورت اول با من، پنج صورت دوم با شما. اما پنج صورت اول بنابر این که مضاربه با موت باطل میشود، تمام این بحث های ما بحث رو مبنای قومه. اگر آمده مالک مرد، سرمایه هم نقد است، نگاه کردیم سرمایه 100 بود و الان 150، اشکرم مسلمن چه میکنن؟ میگن 100 سرمایه است، 50 را قسمت میکنن، نصفش میدن به وارث مالک، نصفش هم میدن به عامل. دو، آمدیم سرمایه را نگاه کردیم نقده، دیدیم بنده خدا 100 داده بود، الانم در حساب بانکی همان 100، هیچ. به قول همدانی ها میگن گربریر، همدانی اصطلاحی دارن، ترجمه کرده هیچ. عرض کنم اینها مساوی هستن، هیچ. جناب عامل دست خالی بلند میشود میرود، چرا؟ غیر از سرمایه چیزی نیست. این دو. سه، اگر آمدیم عرض کنم خدمت که سرمایه متاعه، متاع را حساب میکنیم، اگر متاع سرمایه 100 بود، اما اگر این متاع را بفروشیم 150، مسلمن عامل شریک وارث میشود با وارث مالک. عرض کنم هر موقع جنس را فروختم سهم او را میدم. سه، اگر آمدیم نه این متاع را اگر ببریم بازار همان 100 است، جناب عامل دست خالی بلند میشود میرود، چیزی گیرش نیمده. پنجم، اگر آمدیم متاعه اما بازار وضعش روشن نیست، نوسان داره، ممکن است سودآور باشد ممکن است سودآور نباشد، من در اینجا قائل به تصالحم، ورثه بنشینن با این عامل یک نوع مصالحه کنن. اما جواهر میگد نه، حاکم در اینجا یک نفر را نصب بکند، این جنس را بفروشد، ببیند سود دارد تقسیم کند، ندارد بدهد به ماله. جناب جواهر میگد حاکم یونسب هناک شخصی را که بفروشد آینده را روشن کنه. تا اینجا من پنج صورت این طرف را گفتم، آقای عراکی پنج کردم. حالا اگر آمدیم عامل مرد، ورثه عامل هست، من صورت اول میگم و سرمایه هم نقده، اگر سودآور هست چه میکنن؟ سود را تقسیم میکنن بین مالک و ورثه عامل. در اونجا میگفتیم ورثه مالک، اینجا میگیم ورثه عامل، نگفتید ها. دوم، اگر دیدیم نقد است، همان 100 که گرفته بود الانم 100، چه میشود؟ عرض کنم ورثه عامل، عرض کنم دست خالیه، عامل مرده. سوم، اگر آمدیم نه سودآور هست، جنسه اگر بفروشم 150، اینجا ورثه عامل با مالک شریک می شود، عکس اونجا، ورثه عامل با مالک شریک می شود، می فروشن سهم عامل را می دهن، سهم ورثه عامل می دهن. چهارم، اگر صدقه هست بفروشم همان صده، هیچ فرق نمی کنه. ورسه عامل دست خالی می رود. و اما اگر آمده مرجو است، ممکنه سود داشته باشد یا نداشته باشد. من معتقدم به مصالحه آسانه. صاحب جواهر عربی کرده، گفته نه حاکم در اینجا کسی را نصب کند، این جنس را بفروشد، اگر واقعا سودآور هست طرف سود را بدهد به وارث عامل. تم کلام در این مسئله. اجازه بفرمایید کمی از این عبارت ها بخونیم. ثم ان المیت، ملاحظه بفرمایید، ثم ان المیت اما هو المالک، پیدا کردی برگ جدید ها، برگ جدید همه دارن دیگه. آیا هاشم شما هم داری برگ جدید ها؟ نگه نرفته بگیری بعد. ثم ان المیت اما هو المالک او العامل و لکل سبر الخمس لان المال حین الموت اما ناو نقده او عروض جنسه و الا تقدیر کونه ناو اما ان یکون فیه ربح اولا و الا کونه متاعا اما ان یکون الربح فیه قطعیا او مرجوان او معلوم الادم یظهر احکام جمیع الصبر من الامعان فی ما تقدم و نقول. اما اذا کان المیت هو المالک و کان المال ناظن فان ربح یقسم حسب الاتفاق و قرما حق ندارن عرض کنن مزاحم عامل بشوند. قدما فقط میتونن مزاحم ورثه مالک بشوند. ولیس ارکرم خدمتون که بل ولیس للقدما مزاحمت العامل فی حصته لما ستعرف من انه یملک الربح بالظهور فکان شریکا للمالک و ان لم یربح فالمال کله للوارث و این کان المال عروزن و این علم الرب به ظهوره فگشار کل وارس فگشار کل آملو الوارس فی فگشار کل آملو الوارس فی حسب سهمه. ارز کنم حسب و این علم عدمه فالمال کله للوارس و این رجیه فقط ذهب صاحب المسالک فی ان للعامل بیعه. درست نیست، نمی شود عامل بدون رضایت ورثه مالک تصرف کند. وهو کما ترا مع عدم رضایت الوارث المالک فعلا و الاولا التصالح عند رجاء الرب. ثم انما ذكرناه من الاحكام مبني على بطلان المزاربه بموت المالك و اما على ما قويناه فللعامل بنيسد الاستمرار في العمل الاستمرار في العمل. هذه السور الخمس فیما اذا کان المیت هو المالک و اما اذا کان المیت هو العامل. همین پنج صورت بیاد. فتأتی فیه تلک الصور ایضا فان کان المال ناظا رابحا یدفع سهمه من الرب الی وارث العامل و ان لم یربح فالمال كله للمالك وإن كان المال متاعا فإن علم فيه الرب بظهوره يشاركه حسب سهمه. يشاركه فاعلش برمیگردد به وارث عامل. وإن علم عدمه يدفع المال إلى المالك وإن كان الرب مرجوا. من چه گفتم؟ مصالحه. جواهر عربی کرده میگد نه فعلا ففر جواهر انه ینسب الحاکم امینا به بیعه یک نفر را مأمور کند بفروشد، فإن ظهر فیه ربح او سد حصته الى الوارث و الا سلم الثمن الى المالک و یمکن القول بالتصادف. بحث ما تمام. مسئله بعدی را اگر شروع کنیم فردا تمام نمیشه. مسئله بعدی دو سه روز پیش دارد، ولی من تکثیر کردم، آماده هم هست، ولی اگر فردا شروع کنیم ناقص میماند، ناچاریم عرض کنم بعد از تعطیلی هم شروع کنیم. حالا کی تعطیل کنیم؟ فردا را معذرت میخواهیم. پنجشنبه تعطیله، جمعه هم تعطیله، یک هفته هم که تعطیله، شنبه ادارات بازه، ولی از کنم مثل که حوزه آمادگی شنبه را نداره، یک شنبه میگم که دهمه فروردین میشه ها، یک شنبه. بله بله، یک نه یک شنبه یا آینده را میگم. بله ششم میشه بعد ها، ششم یک شنبه دیگه ها، یک شنبه ششم فروردین موقع ساعت ها عوض میشه. ما ساعت من قهرن خواهد شد ساعت شش، یعنی در واقع ششه ارز کنم که موافق با پنج حالاست، اسمش عوض میشه. در واقع پنج قدیم است و شش جدید.
آقا سامنه ششم فروردین به روایت شهادت امام هادی نوشتن. حالا
ارز کنم که درسان شروع میشود دیگه، حالا چه تولد باشد چه وفات دیگه بسه. خیلی وفاتها را زیاد نکنید، هر چه شما وفاتها را زیاد کنید از ارزش اون وفاتهای قبلی می کاهد، اون عظمت از بین می رود. حفظ کنم این شعار خودمان را. هر که در این درس ما شوخی کردیم، بزرگ کردیم، کوچک کردیم، ما را ببخشید و ما را هم دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.